أفلا يتدبرون القرآن بالتدبر كن در قرآن مسلمان انسان ها می رسید به این حقایق و دست آورد ها. خدا این اجازه رو داده است که با کلامش این ارتباط رو برقرار کنید. خب برمی گردیم به اون جمله ای که عرض کرده بنده مایلم خدایا در کلامت رو تدبر کنم، اجازه می دهی؟ بله. مانع چیه؟ من دیگه باید این روی قدری شفافتر بگم خدمت عزیزان و بزرگواران، میخوانیم، قناعت داریم، تلاوت هم داریم، اما در تدبر ممکنه توفیق این رو پیدا کنیم و توفیق این رو پیدا نکنیم. آنچه مانع تدبر انسان میشه همون است که تو اون جمله آیه اشاره کردم، قفل عزیزان، قفل. اما علی قلوب اقفالا، وقتی بر قلب و جان و روح قفل زده میشه انسان توفیق تدبر در قرآن رو نمییابد. کلید گشودن این بندها و قفلها چیست؟ چطور میشه این قفلهای دل رو باز کرد؟ و قفلها اصلا ماهیتاً چیه؟ قفلها قلف و غلف، هم قفل، همین قفلی که میگی، هم غلف که از آن غلاف شمشیر را به کار میبرد، این کلمه پوشش هست، بستن هست. اصلا قفل رو چرا قفل میگیم؟ یعنی چیزی را میبنده، ارتباط رو قطع میکنه. اما علا قلوب نخفاله ها، یعنی ارتباط این دل بسته شده، نفوذ در آن چی مانعه نفوذ دل میشه؟ چه چیزی دل ما را میبندد؟ فویلون دل قاسیت قلوب هم، ایوای بر اونها که قلب هاشون قساوت پیدا کرده است از یاد خدا. چی این دل رو قاسی میکنه؟ سنگ نماد چیست؟ جمادی. یعنی میگید نبات و حیوان و جماد، جمادی، جمادات، نماد دیگه بدون تحول و بیجانی است. این قلب جامد میشه، کل خجاره او اشد و قسوته، میشه سنگ جامد، یعنی بیروح میشه. یعنی به تعبیر دیگه این قلب چی میشه؟ میمیره، بعد دیگه تدبر نداره. چه چیزی قلب را میمیراند؟ و اما تقلبی عظیم و جنایتی، من هستم که قلب خودم رو میکشم، منم که قلب خودم رو ویران میکنم، منم که این قلب رو زیر پا لگد مال میکنم، جان خودم رو دربش رو میبندم با رفتارها و اعمال ناپسند، با نفسانیات شنیعم، با اعمال ناپسندم، هی لایه لایه میاد گوی این قلب در حدی که زخیم میشه که دیگه میشه نرود میخواهنیم در سنگ. حالا برای تدبر با قرآن همونطور که ازدن کلیدش رو خود قرآن مطرح میکنه، کلید تدبر قرآن بزرگواران برادران و خواهران هست و رسیدن به لذت‌های اونچنانی وحی و اتصال به کلام الحی القیوم نیست مگر طهارت، طهارت، پاکی، تطهیر، تطهیر. همان این که بارها خدمت عزیزم ادنهول قرآن و کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، این در کتاب مکنون است. این قرآن تماس نمیشه باش برقرار کرد، این تماس، تماس دست با وضو و بی وضو نیست جان برادر، این تماس فکر و اندیشه و دله. این دل و این روح و این ذهن با قرآن تماس برقرار نمی کند مگر الا المتحرون، مگر در بله خواندنش هیچ مانعی نیست. شما به هر کسی میخواید عرض کردم چند دقیقه خدمت ازم چهل تا اومدن نشستن دور هم پنج جلد دائرة المعارف نوشتن به زبان انگلیسی در لیدن هلند چاپ کردن، 40 نفر غیر مسلمان، حتی یکی دو تا مسلمان توشون هست. مسئول کسی که مسئولیت اینجا خانمش مسیحی، اون 5 جلد بخواه دارت المعارف قرآن نوشت، لاهای بلاشر نمیدونم در قرآن پژوه بزرگ تاریخ غرب اینا که اومدن کار کردن به قرآن، قرائت کردن، تلاوت کردن، اما تدبرم داشتن اسم ناچار بردن، نمیخواستم اسم بگم. بخواه راه تطهیره، میشه قرائت و تلاوت کرد، اما اگر تدبر بخواد کسی در قرآن، تدبر لازمش طهارت است. حالا من وایلم دیگه، حالا ما دیگه این بحث وارد شدیم، از خود قرآن استفاده کنم این طهارت رو برای شما میهمانان قرآن، شما که بر خوان قرآن نشستید، بگم که فهمتون بیشتر بشه، لقمه های لذیذتری رو بخورید از قرآن انشاءالله وقتی مراجعه میکنید. این طهارت تو چند تا حوزه است، از خود قرآن استفاده میکنیم. یک، اول از تصمیم طهارت، یعنی که اصلا انسان تو تصمیم و خط زندگیش، یعنی کسی زندگی رو میپسندد میگه بقا من تصمیم، یعنی که از هر کجا رسید پولدار میشم، برای من فرقی نمیکنه این کلا کلا یه احمد بشه کلا محمود به قول عوام الناس، من میخوام بردارم، من میخوام از هر نمدی که شد برای خودم کلاهی بسازم، من هدفم اینه که به پول برسم، به دنیا برسم، به پست و ریاست برسم، برام هیچ مهم نیست، من هدفم اینه که مملکت رو توسعه بدم، من هدفم اینه که این کمپانی رو چنین کنم، تموم شد. با چنین انسان دیگه نمیشه صحبت کرد و سخن گفت. اما یه انسان میگه من تو زندگی میخوام پاک زندگی کنم، من تصمیم دارم از دستاورد خودم زندگی کنم، نمیخواهم چشم طمع به مال دیگران، جان دیگران و ناموس دیگران داشته باشم. این از اول به خودمون کنار بیاییم، این قدم اول تدبره. فیه رجالون یحبون ان یتطهروا. خداوند در کلمه 108 توبه کسی تو خانه قرآن میاد، رجالون یحبون ان یتطهروا. این رجال یعنی مردان نیست، یعنی انسانهایی. اولا ما دوست داشته باشیم پاک باشیم، این تصمیمه برای ما، تو از تو خودمون این تصمیم، این طرفی باشیم یا اون طرفی باشیم، اولا تصمیمش باشه. بعد اگر این تصمیم باشه میدونید چی میشه؟ ادامه آیه است، والله یحب المتطهرین. به خدا وقت دوستتون داره. اگر گفتید خدای من میخوام پاک زندگی کنم کمکم کن، میگیره دست ما رو، رهامون نمیکنه، هوای ما را دارد. از اولین نکته تصمیم و اراده انتخاب طهارت است، یعنی گزینش زندگی درست، این اولین حرف. حالا بعد از اینکه تصمیم رو گرفتیم، یکی از حوزه های خیلی مهم طهارت و تطهیر در قرآن حوزه اقتصاد است. یا رسول الله بگیر، خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از مال اینها بیرون بکش صدقاتشون رو، تطهرهم و تزکیهم. وقتی اینها مالشون رو کاملا مال پالایش یافته می کنند، حقوق خدا و خلق رو در مالشون درست می پردازند، نتیجه می شه که چی می شن؟ تطهرهم، تطهیر پیدا می کنند. اگر تطهیر پیدا کردن، حالا می تونن برن جلو، یعنی موانع رو برداشتن. پس یکی از موانع مهمی که ما نمی تونیم بریم جلو، موانع اقتصادی است. باید موانع اقتصادی رو برداریم. دقیقا زیبا قرآن مطرح میکنه. از حوزه های طهارت، طهارت اقتصادی است عزیزان. حقیقتا میبینیم، اگر خودمانی تر بگم این قسمت رو، بالاخره فرقی هم نمیکنه این طرف دنیا و اون طرف دنیا، انسان هایی که پاکیزه به دبستان میکنن، اونهایی که انسان هایی که مکسبشون، درآمدشون واقعا میشناسند حق خدا و خلق رو، شما سخنشون، کلامشون، نگاهشون، رفتارشون، روابط اخلاقیشون واقعا متمایز از دیگران است، واقعا متمایز از دیگران است. خدا رحمت کن. بعضی از این قدیمی های خودمون رو واقعا وقتی به صورت اینها نگاه میکردی، نمیدارم این کسبه اطراف میدان شهدای خودمون، بالاخره وقتی اینا رو میدیدیم، چهرهشون، نگاهشون، سلام علیکشون، اون دقت ها و انضباط های اقتصادی که برای مثقال ذره ایمانشون داشتن، تعهدات اقتصادی که داشتن، واقعا نه درسی مثلا بگید، نه اونچنان عرض به خدمتون چی اونچنانی، اما متعهد، کاملا اصولی و محوری تو مسائل مالشون رفتار میکردن، کم یا زیاد نتایجش هم تو وجودشون بود، نتایجش در نسلشون بود، در فرزندانشون بود، در نوادگانشون بود و واقعا دیده میشد تو زندگیشون. خودتون این رو چشیدید، دیدید من چی بگم براتون. حوزه اول تطهیر بعد از اون تفکر بنیادی حوزه اقتصاد است. صراحتا قرآن میگه خذ من اموالهم صدقه، پیامبر این حقوق واجبه از مالشون به در بیار، نتیجه اون میشه که اینا پاک میشن. بعد که تطهیر اومد دیگه قفله ها برداشته شده، حالا میاد انسان میره جلو به طرف تدبر و به طرف تحقق.